الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اولین جلسه سال جدید مربوط به تفسیر آیات ولایی، یعنی آیاتی که دلالت بر مقام ولایت ائمه آل بیت دارند. آیه‌ای که امروز انشاءالله بحث میکنیم عبارت است از آیه شماره 14 سوره هود، البته شماره 13 هم مقدمه هست. از بخوانم آیه را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. در این آیه یه ظاهری است که معلومه تقریبا و یک تفسیری است که باید به تفسیر مراجعه کنیم. اما ظاهر اینه که خدای متعال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که اگر دعوتتون رو اجابت نکردن، بدانید چیزی که به تو فرستاده شده و گفته شده است اون را خدا خودش فرستاده و به علم الله هست، یعنی یک حقیقتی که درش تردیدی نیست، عن علم الله هست. و لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. تا اینجا معلوم شد ترجمه که این مقدار فهمیدیم. اما ببینیم این آیه یه بطنی باید داشته باشد که بطن آن را از تفسیر به دست بیاریم. کتاب تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 142 و پیرامون همین آیه، آیه شماره 14 سوره هود. در این تفسیر آمد، البته برای شما بگم که این تفسیر جز تفاسیر معتبر از قدمای اصحاب، از مفسرین قرن پنجم، از مفسرین اونچه که در حافظه هست قرن پنجم هست. بس جلیل ابن ناس ابن نظر محمد ابن مسعود ابن عیاش السلمی سمرقندی المعروف بن عیاشی رضوان الله تعالی علیه. اونطوری که در ذهن قبلی حقیق هست از علمای قرن پنجم. تفسیر معتبری است. محدثین رو این تفسیر حساب میکنم و متاسفانه سند روایات را یک کسی که مصحح بوده خواسته اصلاح کنم. اصلاحش چه بوده گفتم براشون، گفته این نقل این راوی چه فایده داره، خود حدیثی میگه. قال امام صادق به خیر راوی به درد ما نمیخوره، کل راوی را حذف کن. راوی را حذف کرده، تمام این روایات الان بدون سند در عین حال که بدون سنده در کتب رجالی و احادیثی مخصوصا محدث عامری در وسائل هم از عیاشی روایت نقل میکند که اعتبارش فعلا مستند و مربوط میشد به اعتبار خود کتاب با خودش هست، که در رجال گفتیم گاهی یک اعتبارات از اعتبار کتابه، اعتبارات امتیازات اعتباری نه اعتبار کامل. ما اعتبار چی؟ امتیاز جمع میکنیم تا اعتبار کامل بشه. یک امتیاز کتاب دارد، کتابی که معتبره، معروفه، محتوای درست دارد، بین فقها و رجالیین مورد اعتماد و استناد هست، چه کتاب معتبر. شرط کتاب معتبر چیه؟ دو یا سه چیز. یک، دارای محتوا و مطالب درست. یک. دو، مورد اعتماد اجلا. سوم، هم اگه اضافه کنید بد نیست که در مقطع تاریخی قدما، این سه نکته کتاب معتبر میکنه. اگر یک کتاب معتبر شد، یک امتیاز از سوی خود کتاب میاد که این خودش بحثی هست در رجال، جز واسه دقیقیه که اعتبار کتاب هم میتونه برای آدم امتیازی اعلام بکنه، و همینطور اعتبار خود مؤلف. یک محققی مثلا شیخ طوسی یا شیخ مفید به یک روایت حکم را استناد میکنه، مرسل هم میگه، ولی اعتماد شیخ مفیده، اعتماد شیخ مفید که شیخ مفید از ذهن خودش فتوا صادر نمی کند. شیخ مفید فتواش برگرفته از نصوصه، لذا درباره مقنعه و درباره نهایه گفته میشد که اینا در حقیقت متن روایات هم. این حقیقا طبق تتبع مختصری که دارم، اون حرفی که درباره نهایه گفته شده است به اندازه قدرت خودم تطبیق کردم. یه حکم نیست که یک روایتی هم مشابه و مصانخش نداشته باشه، لذا گفته میشه نهایه و مخنه آسانسازی روایته، محتوای روایات آورده بیرون برای ما اعلام کرده. پس چه شد؟ اعتبار مؤلف و اعتبار تألیف.
این باعث میشه که بعضی سفر کنه و روایات غیر صحیح، حالا مطابق و حالا داخل در
سر شوخی خودتان باز کردید. اولا مسئله غلو که آمده، این رمی به غلو هست در زمان محدثین قومی از صدوقین و غیرهم، که اینها خیلی شدید طرفداران اهل بیت و حامیان مکتب اهل بیت بودن، اینا رمی به غلو شدن. قصه رمی و غلو تاریخ دارد و تمام. دیدن اینها ولایت آوردن، خوب برجسته کرد، متهمش کردن به غلو. این رمی به غلو هست، غلوی علی التحقیق در کار نیست و اصوی اینها. ولی خب در نقل یک روایت یه جایی ممکنه غلو آمده باشد که اون روایت اصلا سند نداره، ولی در این جمع قدما که این رمی شده است، مخصوصا در جمع محدثین قومی که القمیون میگن در رجال، اینها رمی به غلو به اصطلاح چه بود؟ رمی غلو مدرکی است، مدرک دارد. مدرکش چیه؟ دشمنی با دوستان اهل بیت، دشمنی با پرچمداران احادیث و
روایات اهل بیت.
با اینا که دشمنی داشتن رمی به قلو کرده که اینا غالی هم در حسن یه حرف تازه نیست. آقای زندی ما که نگفتیم، اشاره کردیم باید گرفته باشید، نگفتیم که این اعتبار کامله، گفتیم چیه؟ گفتیم امتیاز. بیادتان رفت که گفتیم اعتبار درجات دارد. اعتبار به معنای کامل که نیست، اعتبار رو مایه خود کتاب معتبره، یه امتیاز. خود معلف اعتبار داد، یه امتیاز. عمل میکنند اصحاب، یه امتیاز. مطابق با یک نص معتبره، یه امتیاز. بعد میبینیم که مستند قرار گرفته است در یک حکم مشهور، یه امتیاز. مجموع امتیازه چه میشه؟ وسوق به صدور میارد. معنای حجیت خبر چه بود؟ وسوق به صدور. تمام. خب بحث رجالی رو کنار بگذاریم، بریم به تفسیر، که تفسیر عیاشی، تفسیر معتبر. البته تفسیر قومی رو هم دیدم، در اون تفسیرم این مطلب بود ولی اینجا کاملتر بود، این آوردم. در تفسیر قومی هم این مطلب هست. متن تفسیر رو براتون میخونم. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، تفسیر، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فِي وِلَايَةِ عَلِي، این فعلم، اگر اینا قول تو را اجابت نکردن در ولایت علی، فعلم انما انزل الیک، نسبت به ولایت علی، به علم الله و ان لا اله الا هو کل شیء بیده، فهل انتم مسلمون لعلی ولایته، آیا شما بگید گویا با تهدیدیه که مسلمون هستید، سر تسلیم میگذارید برای حضرت علی ولایت او را. این قسمت مثبت آیه بود که تا اینجا گفتیم هل انف هل انتم مسلمون، معناش این میشه که اگر که شما تسلیم ولایت نباشید، تسلیم ولایت مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه نباشید، خسر، خسرت دنیا و الاخره، که آیه بعدی میگه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. این آیت دومی رو در همین تفسیر مرتبط میکنه به این آیه، که اگر کسی حیات دنیا رو بخواد، یعنی بره دنبال طواغیت، حیات دنیا خواستن در این آیه تفسیر شده است که بره دنبال طواغیت. آیه سوم هم جزای اونها را نخل میکنه، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، برای اونایی که حرف تو را درباره علی گوش ندادن، درباره ولایت و راه انحرافی را گرفتن، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط و ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون. قسمت تفسیر بود. یه پنجره باز کنیم. ایام محرم هست و متعلق به سید الشهدا صلی الله علیه و آله. از اینجا چه فهمیدیم؟ از این آیه فهمیدیم که معرفت ولایی ما در حدی باشد که آمده است که اگر کسی تسلیم امر خدا نسبت به ولایت علی نباشد، اونها دیگه به سمت سوی حیات پست دنیا که رفتن خسرو، اونها زیانکارن و جزای جز آتش جهنم ندارن، مسیرشان میرن به سمت سوی جهنم. نتیجه بگیریم، نتیجه این شد که معرفت امام که همون معرفت ولایت هست در این حد از اهمیت هست که معیار جهنمی بودن و بهشتی بودن نفی و اثباتی. کسی که تسلیم ولایت از بهشتی انشان، کسی که منکر ولایت و مخالف و مزاد جهنمی. چندی چراغ دارد و دارد و چندی چراغ دارد و بیراه می رود. بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اینجوریه دیگه. بنابراین معرفت امام بسیار مهم است که انشالله در بحث فقه اکبر خدا به توفیق داد برسیم. معرفت امام که شد، در این هم معرفت که بالا گرفت، ما اگر خدا توفیق داد که ببینیم معرفت اصلی چیست و معرفت امام اثرش چه چیز است، در این مرحله از کار اگر رسیدیم می‌بینیم که وضعیت روحی و جسمی یک انسان فرق می‌کند. از سید الشهدا سلام الله تعالی علیه روایت براش رو نقل کنم، کتاب نزهت و ناظر. یک نزهت و نواظر داریم، ظاهرن از تعریفات محقق محدث قومیه، این نه، نزهت و ناظر مؤلفش محدث حلوانی هست که تقریبا معاصر شیخ مفیده، از محدثین قرن چهارم. این کتاب کوچیکی است، صفحه 38. متن حدیث رو بخونم. امام ابی عبدالله سید الشهدا علیه السلام: ایها الناس، ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا عن عبادت من سما، هر که پیمان با هو موجود بست گردنش از قید هر معبود راست. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعون سرش افکنده نیست. یعنی یک عبادت برگرفته از معرفت است. عبادت ان معرفتن یک عبادتی است از سر اخلاص و به عنوان عبادت عبد صالح آدم را بی نیاز بکنه از عبادت غیرش. این واستغنا دو تا معنا ممکنه استفاده کنه. یک، استغنا اینه که خود فرد دیگه میگه من خدا رو شناختم، به طرف طاغوت که نمیرم، به کسی دیگه کار ندارم. اگه مسلمان هست فقط توحید نمیکنه، عبادت نمیکنه، کرنش نمیکنه، فقط خدا و آگاه خدا. این یه معنا. معنای دومش اینه که به طور طبیعی استغنا پیدا میکنه، طور طبیعی و تکمیلی. یعنی کسی که عبادت خدا را بکند بی نیاز می شود، واقعا نیاز پیدا نمی کند، احتیاج به عبادت کسی دیگه پیدا نمی کند. من کانم الله کن الله، خدا ما احتیاجش را حل میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مشکل داشت خدا کارتان درست کنه. اصلا به طور تکوینی بی نیاز می شود و آخر همجوری. فقال له رجلون، در این مرحله تا برسی به معرفت امام، فقال له رجلون در محضر مبارک امام حسین یه مردی عرض کرد در ادامه همین حدیث، یبن رسول الله صلی الله علیه و سلم ما معرفت الله، معرفت خدا چی؟ قال علیه السلام، این نقطه بود، معرفت اهل کل زمان امامهم، این معرفت الله، یعنی معرفت خدا، عفوا معرفت خدا وقتی کامل می شود که انسان معرفت امام زمان خودش رو کامل داشته باشد، که توحید کامل از محبت از منبع و سرچشمه اهل بیت به دست میاد، از طرق دیگر شرک و اشراک وارد کار می شود. فقط توحید خالص معرفت حق از این راه هم. و ثانیاً معرفت الله، معرفت امامه، یعنی چه؟ یک از مبدأ، دو از منتها. از سوی مبدأ خدا را که خوب بشناسیم، میدونیم که خدا برای ما امام معصومی لطف کرده است، از باب قاعده لطف شد معرفت، معرفت الله، معرفت الامام. از طریق منتها هم امامو که بشناسیم، آیت الله به معنای کلمه امامه، اون نشانه خداست، سبحان الله. علی ابن ابی طالب آیت الله، آیت الله معرفتی به معنای کامل یک مورد دارد، عارف یک مورد دارد، آیت الله یک مورد دارد. آیت الله فقط امیر المؤمنینه، عارف در این عصر ما فقط خود آرام زمان. عابد و سالک و زاهد، عابد و سالک و زاهد همه طفلان ره هم. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، عالم ربانی فقط وجود مقدس آقا امام عصر. اینی که گرفتیم، قال علیه السلام معرفت و کل زمان امام هم الذی تتمش نبود، امام هم الذي يجب عليهم طاعته، يجب عليهم طاعته، این میشه معرفت الله. امام مفترض الطاعت چه میشود نتیجهش؟ یعنی تمام احکام الهی رو درست امام برامون میگه، و واجب الاطاعه هم که بود تمام عبادات ما هم درست انجام میگیره. این معرفت الله، معرفت الله یعنی معرفت امام زمان خودش. این مطلبی که برای ما برای شما گفتم، یه نکته دیگه هم اضافه کنم. اونهایی که رسیدن به مقاماتی، برای شما اون روز گفتم اینجا بود یا جای دیگه گفتم، شاید اینجا بود یا جای دیگه بود، یادم نیست. این کلمه معرفت که آمد، صحبت از معرفت، صحبت از عارفه. عارف چه کسیه؟ تعریف عارف چیه؟ عارف من عرف الله حق معرفته و من اتق الله حق تقاته. به جز معصوم کسی عارف معنی کلمه نیست. عارف به معنی کلمه فقط امام عصر. و اما پس از ائمه، فقهای آل البیت، اینهایی که امام شناسی و معرفتشان کامله، پایبند به واجبات و محرمات هستن، اینا عارفن، اینا عارف هستن. و چرا اینا عارف هستن؟ خب یه نکته گفته بودم برای شما، ولایت و تزکیه از یک سنخه، یه عفوا عصمت و تزکیه از یک سنخه، اونتا عصمت پاکی کامل کامل، تزکیه پاکی نسبی نسبت به توانایی یه آدم عادی. عصمت و تزکیه، پس تزکیه از کجا میاد؟ تزکیه یک پاکی فرعی است، پاکی فرعی از کجا میاد؟ از جایی که در صورتی که ارتباط با اون مصدر اصلی پاکی پیدا کند. یک آبراهای کوچکی از کجا این آبراها جریان پیدا میکند؟ تا وصل به یک مصدر اصلی، منبع اصلی باشد. منبع اصلی پاکی چیه؟ عصمت. و تزکیه پاکی فرعی است از عصمت و پاکی، از جنس عصمت و پاکی است تو فرعی. ارتباطش چیه؟ پل ارتباطی بین عصمت و تزکیه ولایت. پل ارتباطی بین عصمت و تزکیه ولایت. تمام. این مطلبی که گرفتیم، اونهایی که فقها هستند در تاریخ هم که مطالعه کنید، هر فقیهی که موفق ترین فقیه هست، ببین ولایتش پر نورتر از بقیه بوده است. قوت فقاهت برگرفته از قوت ولایت است. یکی از این فقها سید بحر العلوم قدس الله نفسه و زکیه به مناسبت ایام محرم ارتباطش رو با سید الشهدا بگم. چه ارتباطی دارن سید بحر العلوم؟ می فرماید که سندی که ما داریم سند نسبتا معتبر است، از آقای زنوزی نقل میکنه. سید بحر العلوم در سال 2010 میگه خواب دیدم که مکه مکرمه هست. مکه مکرمه هستم، 12,000 ده. بعد 12 ده، تاریخ 12 ده. مکه مکرمه هستم 12 ده. مکه مکرمه هستم به حالت خاصی. خودش میفهمه چند ساعت از شب گذشته بود. در عالم روی دفع دیدم خدمت امام حسین. امام حسین سلام الله علیه هم آماده شد به طرف بیرون رفتن از مکه. کاروان روشن دیدم سید الشهدا بود و حضرت عباس علمی داشت، پرچمی داشت، سمت راست آقا بود. حضرت علی اکبر سمت چپ آقا بود. اهل بیت و بچه ها پشت سر آقا بود. من گفتم با خودم مکه بمانم حج انجام بدم یا برم با امام حسین؟ ما را طواف کعبه به جز دور یار نیست. هر جا که رو کنیم خدا رو به روی ماست. گفتم خب این حج ما حج مستحبیه، بیا ملازم رکاب آقا باشم. رو افتادم با آقا. مکتب مکتب، منزل به منزل می آمدیم. آمدیم به منازل می رسیدیم. رسیدیم به منزل به نام شکوق. دختر بچه های حضرت مسلم آمد، خبر شهادت مسلم رو به آقا داد. حاضر بودم عیناً دیدم. خبرها رسیدیم، خور آمد، توبه کرد. دیدم شاهد و ناظر بودم. اینه که آدم بره ولایی بشه دیگه بعد منزل نبود در سفر ولایی. کربلا که شد دیدم اصحاب اجازه می گرفتن می رفتن به شهادت می رسیدن. من اجازه خواستم، آقا اجازه نداد. شهدا می رفتن شهید می شدن، ولی گویا کاروان وضعیت و خانواده و تشکیلات سرپا بود. شهید می شدن هیچ چیزی صدمه اصلی دیده نمی شد، سر پا بود به ایمان. تا اینکه حضرت عباس رفت میدان شهید شد. وقتی که حضرت عباس شهید شد دیدم یک شکست عمومی به وجود آمد، انگار دیگه وضعیت به هم ریخت، روحیه ها به غم و غصه رفت، آرامش سلب شد، احساس شکست معلوم شد. در این تعصب و غم و غصه از خواب بیدار شد. بعد می فرماید که دو سال بعد از آن بحر العلوم گفته می شد که از فقها هیچ کسی به اندازه بحر العلوم تشرف نداشت. سید بحر العلوم رفت. دو سال بعد رفتم مکه، مدینه رسیدم. مدینه که رفتم همونجا بودم، خواب دیدم. خواب که نبود، مکاشفه بود. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم احترام میکردن، سلام میکردن. من که رسیدم آقا رسول الله به من لطفی کرد. اعظم عزیزان، مخصوصا سادات، حواستان جمع. گفت پیامبر به من فرمود ولدی العزیز. یا الله، کسی را که پیامبر بگد ولدی العزیز دیگه چی میخواد؟ خب فرزندان حقیقی و حقیقیش دیگه شما هستید، معممین کلن فرزندانش. سوالات که شروع کردم اینو تکرار گوش بدید. سوالات که میکردم، در سوالات من که وارد شدم سوال کنم، گفت از امام زمانتان سوال کنید. به 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 تا گویا گفت از امام زمانتان سوال کنید. دیدم آقا امام عصر تشریف دارد. رفتم خدمت آقا امام عصر، سوال ما پرسیدم، جواب ما گرفتم. یا الله. بعد حضرت رسول نقطه دیگر دیدم، حضرت صدیقه هست اونجا. و حضرت صدیقه گفت، گوش میدید مخصوصا سادات، چه گفت؟ به حضرت صدیقه گفت خوزی ولدک، فرزندت رو بگیر. گفت منو برد. حضرت صدیقه در حجره خودش یه آشی به من داد. خدای عزیز باش و حمده همه ما روزی کردن. اون آشو خوردم، همه حبوبات داشت. نکته یادم نرد، نکته یادم نرد که اینه که هر سؤال داری جای دیگه نرید، آقا حاضره، از آقا سؤال کنید. در وقت ضرورت، ضرورت که وقت ندارید، فقط بگید سه بار یا آبا صالح المهدی ادرکنی، آقا حاضره. رفتم آش آورد برم، از اون آش خوردم. آش که خوردم بیرون آمدم، یه وضعی پیدا کردم. هر کتابی را که می دیدم در اولین رؤیت حفظ می شدم. اینه بحر العلوم. بحر العلوم تا به بحر علوم آل بیت در ارتباط نماشه، بحر العلوم نمی شد. رسیدیم اینجا. و بعد دیگه از خواب بیدار شدم که حالتم اون شد و با همین حال هوا بودم. دلم برای اون هاش دیگه چه نمی کرد. یه روزی به مادرم گفتم مادر یه هاشی هست، سرشم نمی گرد دیگه، سرش در بنداز نرگش پاش می شد، شد به مادرشم سرش نم. مادر یه هاشی هست تمامی حبوبات دارد، خیلی خوشمزه و عالیه. گفت این آش هست اینجوری؟ آره پسرم، این آش را در عجم رسم هست، یعنی عجم به معنای غیر عرب، حالا ترک و فارس ندارم، در بین عجم هست، از تمامی حبوبات در این آش استفاده می شود. این آش اسمش هست آش فاطمه تا زهرا. الله اکبر. این حضرت سید الشهدا هست و این عنایت از امام حسین اینجوری عنایت میکند به همه ما. اما این امام حسین با این عظمت که یک روایت هم در بارش گفتم براتان میخوانم و یه اشاره مروزه بکنم در بارش حضرت رسول چه فرموده است: من اراد این مضمون، من اراد ان یندر الى اعز اهل الارض و الى اعز اهل السماء فلیندر الى الحسین. الله اکبر. این من اراد ان یندر الى اعز اهل السماء و الى اعز اهل الارض فلیندر الى الحسین. اما الجسم منه به کربلا مدرج، الجسم منه به کربلا مقطع، و الرأس منه على القناة يدار. سبحان الله. چی میگن؟ الجسم منه به کربلا مقطع و الرأس منه على القناة يدار. از سرنه زوف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علا اهل بیتک الاطهار. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و انا اصحاب الحسین. الهی به حق امام الحسین و اولاده و اصحابه صلواتك علیهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگارا به حق سید الشهدا و اصحاب کربلا ایش توفیق عبودیت و ارتقا در مدارج علم و عمل صالح برای ما عنایت فرما. پروردگارا ما را به معارف و حقایق دین و مذهب ما به طور کامل آشنا بفرما. پروردگارا حوائج این جمع را به لطف و کرمت، به این لطفت که سید الشهدا هست، خدایا برآورده بفرما. هر کسی هر حاجت و هر مشکلی دارد به امام حسین و اهل به لطف خودت، به عظمت سید الشهدا برآورده بفرما. پروردگارا چشم ما را به جمال آقامان روشن فرما. اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیاموز. سوار از این مجلس ما نسار ذوی الحقوق خصوصا این والدین این جمع بفرما. تنا واصل بفرما. خدایا به لطف و کرمت شیعان امیر المؤمنین در سر تا سر دنیا اصلاح و توفیق عنایت فرمود. اللهم اصلح و انصر شیعت امیر المؤمنین. دشمنان شیعه مخصوصا وهابیت و داعش و غیرهما به قهاریتت نابود و سرنگون بفرمود. حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفرزا. اللهم افتح لنا بالخیر و ختم لنا بالخیر و اجعل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین.